با پیشکش درود و ادب به پیشگاه خاطر عاطر فرهیختگان گرانقدر و سروران ارجمندم. در این درس گفتار برانیم ریشه های کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی رو در اندیشه های ایران باستان، فلسفه اخلاق ایران باستان و اقتصاد سیاسی زردشتی جستجو کنیم. این درس گفتار رو با این جمله از اقتصاددان مشهور می آغازم، تاد باکهولتز، که می گوید زندگی بشر دوپا در طول تاریخ فرق چندانی با زندگی چهار پایان نداشت. پایان نقل قول. چرا تاد باکهولتز این حرف رو میزنه؟ حرفش گویای تفسیر او از درآمد بشر از آغاز تاریخ تا دو سده پیشه. میانگین درآمد روزانه بشر از آغاز تاریخ تا همین 200 سال پیش، تا 2 قرن پیش، هیچ تغییری نمی کرد. یعنی شما اصلا، برای این که این رو بهتون نشون بدم، شما تفاوت خونه خودتون رو اگر مثلا خودتون خانه‌ای بخرید مقایسه کنید با خانه پدر خودتون و یا مادر خودتون و تفاوت این خونه رو با خونه مادر بزرگ و پدر بزرگتون مقایسه کنید، تفاوت‌ها خیلی زیاده. ولی اگر خونه مادر بزرگ و پدر بزرگتون رو با نسل‌های پیش از اون مقایسه کنید، تفاوت اینقدر زیاد نیست. یعنی بجز اون سیم برقی که میاد داخل خونه و به خونه روشنایی میده، تقریبا دیگر همه جای اون خونه مثل خونه های 100 سال و 200 سال و 300 سال پیشه. حالا شما یک نسل برید عقب‌تر و دیگه اون سیم برق هم نباشه، دیگه خونه ها با هم دیگه فرقی نمی کنن. درآمد بشر هم همینطوره. از آغاز تاریخ تا 200 سال پیش، تا 2 قرن پیش، اصلا تغییر نمی کرد، ثابت بود. تقریبا 3 دلار بود. با 3 دلار میشد نانی تهیه کرد، گوشتی تهیه کرد و نوشیدنی، و این تغییر نمی کرد. سالها که هیچ، قرنها تغییر نمی کرد. سطح زندگی بشر یکسان باقی مانده بود. ناگهان این درآمد چند برابر شد. تو آمریکا به 120 و تو نروژ به 140 دلار رسید این درآمد. چه اتفاقی افتاد که این درآمد که سالیان سال تغییر نمی کرد، یهو با این ضریب تصاعدی بالا بره؟ دلایل مختلفی براش ذکر کرد. مک‌کلاسکی این تغییر رو که در جریان اون استانداردهای زندگی بشر بهبود پیدا کرد، با همون درصد بهبودی که خونه های الان نسبت به خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ ها داره، از برق و پکیج و آیفون تصویری و امکان موسیقی از روی سقف و گرمایش کف و همین تغییر در درآمد هم رخ داده. مکلاسکی اسمشو میذاره حقیقت بزرگ. مکلاسکی که خودش اقتصاد دانه، عللی رو که اقتصاددانان برای این تغییر بزرگ مطرح کردن یکی یکی مطرح میکنه، میشه مره و دونه دونه میگه که اینها نمیتونن علت این تغییر باشن، اینها نمیتونن این تغییر رو تبیین کنن، اینها نمیتونن این تغییر در درآمد بشر رو که به انفجار درآمد شبیه توضیح بدن. خب جناب مکلاسکی، شما چه توضیحی دارید برای این تغییر؟ چرا یهو این اتفاق افتاد؟ چرا یهو سطح رفاه در این حد به بالا رفت؟ مکلاسکی میگه، آغاز نقل قول، چرخشی در زبان نسبت به مصلحت اندیشی و فضایل انسانی دیگر در یک جامعه تجاری سرآغاز پیشرفت مادی و معنوی بود. از آن زمان به بعد ادبیات بورژوایی در سراسر جهان فقر را کاهش داده و گستره معنوی زندگی بشر را گسترانده است. پایان نقل قول. بنابراین پاسخ مکلاسکی این است، میگه یه چرخش زبانی ریتوریقایی انجام شده. یعنی چی؟ میگه علت اصلی این تغییر این بوده که یه سری مفاهیم و واژه‌ها که بار معنایی منفی داشتند بار معنایی مثبت پیدا کرد. یعنی شما این نمودهای مدرنیته رو که میبینید، کارخونه و پیشرفتهای آیتی و حوزه های دیگر، اینا همه معلول یه چیزه، اینا خودشون سخت افزاری هن، معلول یک پیشرفت نرم افزاری هن یا یک تغییر نرم افزاری هن که در اون یه سری واژه هایی که بد شمرده می شدن بار معنای مثبت پیدا کرد. و شما در کشورهای توسعه نیافته کماکان می بینید که این واژه هایی که در اون کشورهایی که درآمدشون افزایش پیدا کرد بار معنای مثبت پیدا کردن، در کشورهای توسعه نیافته کماکان بار معنای منفیشون رو حفظ کردن و در نتیجه اون پیشرفت مادی و اون افزایش سرمایه رخ نداد. خب اون مفاهیم و واژه ها چی هن؟ ثروت. شما تو همین ایران ثروتمند و پولدار تقریبا در ذهن بیشتر مردم مساوی با چیه؟ مساوی با کسیه که خون مردم رو کرده تو شیشه. بعد شما بگید که آقا جان، خانم جان، این بنده خدا که کارخونه زده، هزاران نفر پیشش نون میخورن و این کارآفرینی کرده. به شما میگن نه فلانی دزدی کرده، فلانی دزدی کرده. من منکر این نیستم که خیلی ها دزدی کردن، ولی ما کارآفرینانی در این مملکت داشته ایم که قدرشون رو ندانسته ایم. اصلا تو همین طنزها میگن کارآفرین یعنی کسی که دیگران کار میکنن، این میگه آفرین. شما کاملا بار معنایی منفی کارآفرین رو میبینید، با وجودی که واژه کارآفرین از یک واژه انگلیسی ترجمه شده که اون واژه انگلیسی از قضا اصلا مسبوق به سابقه منفی نبوده، اصلا از اول بار معنای مثبت داشته، ولی شما همون رو وقتی لفظ به لفظ ترجمه میکنید میارید تو ایران، بار معنای منفی پیدا میکنه. میگن کارآفرین یعنی دیگران کار میکنه، این میگه آفرین. اونم تو این مملکتی که طرف اگه سرمایش رو میرفت زمین میخرید، ملک میخرید، دلار میخرید، ارز میخرید، طلا میخرید، سکه میخرید، باد میزد خودش رو، 10 برابر شده بود در طی این چند سال. ولی اون رفته استارتاپی رو زده یا تولیدی رو ایجاد کرده، کارخونه ای رو تأسیس کرده که به تولید ملی می انجامه، که به اشتغال می انجامه، ولی بار معنای منفی داره. ثروت، سرمایه، مالکیت، اصلا مالکیت محترم نیست در ذهن و زبان ما. و اینا موانع پیشرفت و توسعه هستن. اینکه تکنولوژی نداریم و اینا، اونا معلول اینن. این درست بشه اونا درست میشن. بیزینس، بازرگان، جویندگان سود، اینها بار معنایی منفی دارن در ایران. اینا بار معنایی منفی دارن در ایران. و مکلاسکی میگه که کلید اصلی پرسش به این پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاد که درآمد ناگهان 40 برابر شد، 50 برابر شد، این نیست که فناوری اومد، تکنولوژی اومد. خود فناوری و تکنولوژی معلول یک چرخش مفهومی و نرم افزاری بود. این انقلاب بورژوایی هنگامی رخ داد که مفاهیم و واژه‌هایی مثل ثروت، سرمایه، مالکیت، بازرگان، جویندگان سود نه تنها محترم شمرده شدند، بلکه حتی ستایش هم شدند. ستایش شدند. دیگه فقط بحث از احترام نیست. ببینید مرحله قبلی اینه که نامحترمن، بعد ریسپکت احترام، بعد ادمایر، ستایش، این همون چیزیه که ما امروزه بهش میگیم کپیتالیسم. سرمایه گرایی معنیش اینه. دقت کنید که این مفهوم خیلی معانی غلط جا افتاده داره. سرمایه گرایی معنیش اینه که این واژه ها بار معنایی مثبت دارن. مکلاسکی این رو تغییری بزرگ در باورهای رایج مینامه. آغاز نقل قول: به باور من تغییری بزرگ در باورهای رایج درباره بازار و اختراع باعث وقوع انقلاب صنعتی و سپس پیدایش جهان مدرن شد. یعنی پیشرفت، توسعه پیش و بیش از این که معلول پیدایش جهان مدرن و معلول وقوع انقلاب صنعتی باشه، معلول این تغییر بزرگ در باورهای رایج درباره مفاهیمی مثل بازار، ثروت، مالکیت، اختراع، استارتاپ و قصه الهاز است. خب این تغییر کی رخ داد و کجاها؟ صده های 17 و 18 نخست در شمال غرب اروپا. هلندی ها، بریتانیایی ها و بعد از اونا آمریکایی ها و فرانسوی ها اندک اندک درباره طبقه متوسط، میدل کلاس یا بورژوا صحبت کردند. ببینید در این درس گفتار بورژوا به اون معنی نیست که شما فکر میکنید، یعنی تافته جدا بافته. نه، بورژوا یعنی میدل کلاس، یعنی همه ماها. و اون رو طبقه محترم و آزاد دونستن. رشد اقتصادی در جامعه مدرن نتیجه این تغییر. پایان نقل قول. این چرخش زبانی قرنها پیش از اون که در غرب رخ بده، در آموزه‌های اخلاقی ایران باستان دیده میشه. من از قرنها پیش سخن میگم، اما شما اگر همین قرن 7 آثار سعدی رو خونده باشید، جدال سعدی با مدعی، دقیقاً می‌بینید که سعدی این مفاهیم رو نه تنها محترم می‌شموره، بلکه حتی ستایش می‌کنه. حرف من الان سعدی نیست، حرف من قرنها پیش از سعدیه، هرچند که سعدی هم قرنها پیش از این تغییر بزرگ در باورهای رایج در غرب این مفاهیم رو ستایش میکرد. در مراحل نخستین تمدن، وقتی نگرش‌های جاندارنگارانه جان گرفتند، و تصورات انتزاعی فقط در قالب تصورات انضمامی و ملموس فهمیده می‌شدند، اخلاق بر رویارویی با ارواح شرور و خبیث بسیار تأکید میکرد. هر چیزی که گرایشی کشنده و مرگبار داشت کار یک روح شرور و خبیث دانسته میشد و همه این ارواح شرور و خبیث بایستی از بین میرفتند. اندک اندک تفسیر لیبرال تری از این ایده ارائه شد، همونطور که لیمن میگه وظایف اخلاقی دوشا دوش پیشرفت تمدن بودند و دست در دست آن به پیش میرفتند. در زمان گاتها خب مردم غالبا دامدار و کشاورز بودند. توسعه و پیشرفت لابد متناسب با مقتضیات همون زمان بود، یعنی زندگی کشاورزی و زندگی دامداری که می دانید زندگی کشاورزی پیشرفته تر از زندگی دامداری است. پرورش درست دام، هنر کاشت داشت برداشت بسیار مورد توجه بود. بسیاری از کارهای مهم مثل ساختن پل، خونه، کانال آبرسانی و از بین بردن خرفستر. خرفستر یعنی جانور موزی مثل عقرب. از لحاظ اخلاقی بسیار ارزشمند شمرده می شد. در مرحله بعد توجه و تأکید بر بهداشت و شادابی آدمی ایده فایده رو که ایده زیربنایی اخلاق مبتنی بر کشاورزی بود بست داد. در این مرحله ازدواج به عنوان تنظیم کننده روابط جنسی و تضمین کننده فرزندان پاک و سالم بسیار مورد ستایش واقع شد. آرمان عزلت، رهبانیت، گوشه‌نشینی برای ذهن به شدت عملگرای زردشتیان هیچ جذابیتی نداشت. پیروان زرتشت بل برخلاف برهمنهای باستان یا مسیحیان قرون وسطا که تجرد در میانشون رایج بود، هیچ علاقه ای به رهبانیت و عزلت و تجرد نداشتند. در واقع فلسفه اخلاق زرتشتی فضایل زهدگرایانه و دنیا ستیزانه فلسفه های اخلاق دیگر رو که مستلزم جدایی از فعالیت های پرفایده و ثمر بخش و کاهش نیرو و اراده معطوف به زندگی هن اصلا فضیلت نمی دونه. از این منظر کلی هر فضیلت عملگرایانه ای که به پیروزی و کامیابی در زندگی بیانجامه در مرکز توجه این فلسفه اخلاق قرار داشت. زردشتیان عقل معاش و تدبیر منزل، اعتدال و میان روی، ساختن و صنعتگری و مدارا رو از ضروریات زندگی می دونن. از این رو فلسفه اخلاق پارسی رو بهش میگن پارسی اثیکس. می توان فلسفه اخلاق یوتیلیتریان یعنی فایده‌گرا نامید. این تصور که در فلسفه اخلاق زردشتی مثل بسیاری از فلسفه های اخلاق باستانی محاسبه سود و زیان این جهانی امور جایی نداره، گویای عدم درک روح کلی گرایش اخلاقی زردشتیه. البته این محاسبه سود و زیان فقط شخصی نیست. فلسفه اخلاق زردشتی نگرش ظریف‌تری به محاسبه سود و زیان داره و سرجمع کلی خیر، maximization of the good، و the greatest good for the greatest number of people، بیشترین خیر برای بیشترین افراد جامعه رو در نظر میگیره و آشکارا توجه آدمی به این رو ستایش میکنه. از این رو فضایل دیگری گرایانه و خیرخواهانه جایگاه ویژه‌ای در این فلسفه اخلاق دارند. نیکوکاری یا اراده نیک، فعالیت‌های خیرخواهانه و بزرگ اندیشی و در نظر گرفتن همه افراد در محاسبه سود و زیان بخش مهمی از فضایل اخلاقی فلسفه اخلاق زرتشتیه. پیروان زرتشت به خوبی آموخته بودند خود را در خود بزرگتری به نام جامعه ببینند. تأکید بسیار بر راستی، درستی و نیکی اندیشه، گفتار و کردار نمود دیگری از گرایش های این فلسفه اخلاق. این ویژگی ایرانیان به خوبی در تاریخ هرودوت دیده میشه. هرودوت میگه پدران پارسی به پسرانشان از 5 تا 20 سالگی سوارکاری، تیراندازی با کمان و راستگویی یاد میدهند و پارسیان دروغگویی را بدترین کار میدانند. سامان امور به دروغ نگفتن، به نظم. گزنفون هم تو کوروشنامه هم تو آناباسیس میگه پسران نجیب زادگان پارس تا 16 یا 17 سالگی در دربار پادشاهی بزرگ میشدند و سوارکاری، تیراندازی با کمان و نیزه و شکار یاد می گرفتند. آنها همچنین عدالت، اطاعت، پایداری و خیشتنداری می آموختند. متون زردشتی سرشار از جملاتی هستند که توشون مفاهیمی مثل توانگر، ثروت، مالکیت و مفاهیمی دیگری از این دست ستایش شدن. در بند 71 بخش نخست دینکرد ششم بر این نکته تأکید شده که ثروت بسیار نباید ملاک بدی و بی‌تقوایی و نیازمندی نباید ملاک خوبی و تقوا باشه. بنابراین این تغییر زبانی که به گفته مکلاسکی 2 قرن پیش در غرب رخ داده و در اون این مفاهیم نه تنها محترم شمرده شدن بلکه ستایش شدن، قرنها پیش در متون زردشتی دیده میشه. یکی از موارد بند 71 بخش نخست دینکرد ششم که دینکرد ششم بنابر تقسیم بندی شاول شاکت 6 بخش داره خودش. در بند 147 از بخش نخست دینگرد ششم، خارشمردن توانگران به شدت ذم میشه. شما این رو مقایسه کنید با اون چیزی که الان در ذهن و زبان ایرانیان است، کاملا برعکسشه. بر حذر می‌داره درویشان رو از این که توانگران رو ذم کنند. میگه اینا رو بایستی ستایش کنید. آغاز نقل قول: اگر درویشان این یک چیز یعنی خار شمردن توانگران بزرگ را اصلاح کنند، پس در 100 سال حتی یکی از آنان به دوزخ نرود. پایان نقل قول. 147 بخش نخست دینکرد شش میگه همین یه چیز رو یاد بگیری به دوزخ نمیرید، و اون این که توانگر رو شما نبایستی خار بشمرید. بند 282 بر این نکته تأکید میکنه که برخورداری از ثروت به هیچ روی بد نیست. آغاز نقل قول: مردم بسیار خواسته یعنی ثروتمند، زمانی که بدانند که چگونه باید خورد و داشت، پس به سبب خواسته بسیار گناهی بر آنان نرود. آن مردم درویشتر زمانی که ندانند که چگونه باید خواسته خود را بخورند و نگاه دارند، با داشتن 1 درهم ثروت هم ممکن است به گناه مرگرزانی برسند. پایان نقل. بند 283 بند 283 ثروت نه تنها امری خونسا نیست در این بند، بلکه دارای بار معنای مثبته. و مگر این غیر از اون چیزیه که مک‌کلاسکی میگه که علت جهان مدرن و علت انقلاب صنعتی بوده؟ در بند 283 ثروت با پرهیزکاری و درویشی با گناه مرتبط دانسته میشه، این همون استدلال هایی که سعدی در جدال با مدعی میکنه. در گلستان، جدال سعدی با مدعی، استدلال هایی که سعدی میکنه دقیقا همون استدلال هایی است که در متون پهلوی میبینیم. بند 283 رو میخوانم. آغاز نقل قول: مردم بسیاری هستند که همه پرهیزکاریشان از ثروت بسیار است، و بسیاری از مردم هستند که همه گناهشان از درویشی است. عین استدلال سعدی است در گلستان، در جدال سعدی با مدعی. من نمیدانم سعدی این متون رو خونده یا نه، ولی استدلالش عین استدلال متون پهلویه. میگه یکی در صورت درویشان، نه بر صفت ایشان، در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته و دفتر شکایتی باز کرده و ذم توانگران آغاز کرد. سخن بدین جا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته. کریمان را به دستندر درم نیست، خداوندان نعمت را کرم نیست. بعد سعدی در ادامه میگه که من که خودم جزء توانگران بودم، سنگین بود برای من این حرف، سخت بود. مرا که پرورده نعمت بزرگانم، این سخن سخت آمد. گفتم یار، توانگران دخل مسکینانند و ذخیره گوشه نشینان و مقصد زائران و کهف مسافران و محتمل بار گران بهر راحت دگران. دست تناولان گه به طعام برند که متعلقان و زیر دستان بخورند و فضله مکارم ایشان برامل و پیران و اقارب و جیران رسیده. اگر قدرت جود است وگر قوت سجود، توانگران را به میسر شود. بعد میگه چون مال تمیز دارن، جامعه تمیز دارن. بعد در ادامه میگه که فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگ دستی صورت نبندد. یعنی شما اگر مشکل مالی داشته باشید، خاطرت آسوده نیست، جمعیت خاطر نداری. خداوند مکنت به حق مشتقل، پراکند روزی پراکند دل. میگه کسی که روزی درست حسابی نداره، دل پراکنده ای داره. پس عبادت اینان به قبول اولاتر است. این همون جاییه که میگن صفتهای تفضیلی رو تر نبایستی بهش افزود، چون خودشون تر دارن توشون، ولی چون سعدی اولاتر رو به کار برده، اولاتر رو استثناء میکنه. پس عبادت اینان به قبول اولاتر است که جمعند و حاضر، نه پریشان و پراکند خاطر. اسباب معیشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته. عرب گوید اعوذ بالله من الفقر المكب و جوار من لا احب. و در خبر است الفقر و سواد الوجه فی الدارین. حالا میگه که اون کسی که داشت توانگران رو ملامت میکرد، اون به سخن اومد، اومد جواب من سعدی رو داد. گفتا نشنیدی که پیغمبر علیه السلام فرمود الفقر و فخری؟ گفتم خاموش، که اشارت خواجه علیه السلام به فقر طائفه ایست که مرد میدان رضایند و تسلیم تیر قضا. نه اینان که خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار فروشند. باز هم سعدی جوابش رو میده و او از نو جواب سعدی رو میده. میگه حالی که من این سخن بگفتم، انان طاقت درویش از دست تحمل برفت، تیغ زبان برکشید و اسب فصاحت در میدان وقاحت جهانی و بر من دوانید و گفت: چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای پریشان بگفتی که وهم تصور کنند که تریاقند یا کلید خزانه ارزاق. مشتی متکبر مغرور، مشتغل مال و نعمت، که سخن نگویند الا به سفاهت و نظر نکنند الا به کراهت، علما را به گدائی منصوب کنند و فقرا را به بی سر و پایی معیوب گردانند و به عزت مالی که دارند و عزت جاهی که پندارند برتر از همه نشینند و خود را به از همه بینند و نه آن در سر دارند که سر به کسی بردارند، بی خبر از قول حکما که گفتند: هر که به طاعت از دیگران کم است و به نعمت بیش، به صورت توانگر است و به معنی درویش. حالا سعدی میگه من جوابشو دادم، گفتم مذمت اینان روا مدار که خداوند کرمند. گفت غلط گفتی که بنده درمند. چه فایده؟ چون ابر آزارند و نمیبارند، چشمه آفتابند و بر کس نمیتابند، بر مرکب استطاعت سوارانند و نمیرانند، قدمی بهر خدا ننهند و درمی بی من و عزا ندهند، مالی به مشقت فراهم آرند و به خست نگه دارند و به حسرت بگذرانند. چنان که حکیمان گویند: سیم بخیل از خاک وقتی براید که وی در خاک شد. حالا سعدی میگه انو من جوابشو دادم، گفتمش بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافته ای الا به علت گدائی. میگه بهش گفتم تو از کجا میدونی اینا بخیلن؟ حتما رفتی ازشون چیزی خواستی بهت ندادن، حتما رفتی گدائی کردی، دست راست کردی پیششون، وگر نه کجا میدونی اینا بخیلن؟ محک داند که زر چیست و گدا داند که ممسک کیست. اون از نو جوابشو میده. گفتا به تجربت آن همی گویم که متعلقان بر در بدارند و غلیظان شدید برگمارند تا بار عزیزان ندهند و دست بر سینه صاحب تمیزان نهند و گویند کس اینجا در نیست و راست گفته باشند. گفتم، سعدی میگه جوابشو دادم، گفتم به عذر آن که از دست متوقعان به جان آمدند. اون میگه که من از اینجا فهمیدم که اینا میرن تاریه میکنن، میگن که برو بگو که فلانی اینجا نیست، که دروغ هم نگفته باشه طرف. و سعدی میگه میدون چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه از دست متوقعان یعنی گدایان به جان اومدن، اینقدر رفتن در خونهشون رو زدن. و از رقعه گدایان به فقان و محال عقل است اگر ریگ بیابان در شود دور شود که چشم گدایان پر شود. یه ریگ بیابان هر وقت تبدیل به مروارید شد، گداها هم درخواستشون رو فرو می گذارن. هر کجا سختی کشیده‌ای تلخی دیده‌ای را بینی، خود را به شره در کارهای مخوف اندازد و از توابع آن نپرهیزد و از عقوبت ایزد نهراسد و از و حلال از حرام نشناسد. میگه القصه مرافعه این سخن پیش قاضی بردی و به حکومت عدل راضی شدی تا حاکم مسلمانان مصلحتی بجوید و میان توانگران و درویشان فقری بگوید. قاضی چو حیلت ما بدید و منطق ما بشنید، سر به جیب تفکر فرو برد و پس از تأمل بسیار برآورد و گفت: ای آن که توانگران را سرا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی، بدان که هر جا که گل است خار است و با خمر خمار است و بر سر گنج مار است و آنجا که در شاهوار است نهنگ مردم خار است. نظر نکنی در بوستان که بید مشک است و چوب خشک، همچنین در زمره توانگران شاکرند و کفور و در حلقه درویشان صابرند و زجور. بله، این قاضی هم براشون اینطور اومده حد وسط رو نگه. غرض از طرح این بحث این بود که این حرفایی که در متون پهلوی ما میبینیم، در بند P32 دینکرد 6، ریاضت کشیدن و پرهیز از ثروت و دارایی نهی شده و به استفاده و لذت بردن از ثروت و دارایی توصیه میشه. آغاز نقل قول P32: شخص نباید با نیکی یعنی خوشی و سعادتی که دارد با بدبختی زندگی کند. چه؟ کسی که با نیکی که دارد با بدبختی زندگی کند، در جهان او را خسیس شمارند و خود نیز زمانی که لازم دارد یعنی به هنگام نیاز کم به دست آورد. پایان نقل. در متون پهلوی مثل بند 143 بخش نخست دینکرد 6 به این نکته دقت کنید، درویشی با فقیر بودن متفاوته ها. درویشی غالبا خوب، فقر بد دانسته میشه. درویش کیه؟ درویش کسی است که تنش از دارایی مادی راضی است ولی اندیشه‌اش از آن دارایی دوری میجوید. درویش از وضع موجود خرسنده و توانگر رو به سبب ثروتش خار نمی انگاره و درویشی و بینوایی خود و ثروت اون توانگر رو کامل کننده هم می دونه و توانگر رو با خود یکسان می پنداره. درویشی این باشد: کسی که تنش در ارتباط با خواسته نیرومند گیتی کامیاب و راضی است، اما روانش از آن خواسته کشش دارد یعنی دوری می کند، در اندیشه بدان خرسند است و نسبت به آن تند یعنی خشمگین نیست و تحقیر کننده ثروتمند و توانگر نیز نیست، بلکه آن گونه می اندیشد که درویشی من با ثروت و توانگری او همراه است، پس او و من یکسانی. دین کرده ششم، برخلاف بسیاری از متون اخلاقی هم عصرش که ریاضت رو فضیلتی اخلاقی میدونند، متن اخلاقی یگانه است که ثروت رو مشروط به مراعات پیمان که پیشتر درباره پیمان سخن گفتیم به تفصیل نیکو میدونه. زندگی مرفه و راحت بد نیست، تنها باید مراقب بود که افراد در چیزهای خوب سبب آز میشه، یعنی بایستی پیمان نگه دار. پیمان سوپاپ اطمینان ثروته. ثروت برای فاعل اخلاقی نیکوست، اما او باید بر پایه پیمان اون رو به کار گیره. فاعل اخلاقی همیشه باید پیمان نگه داره و از افراط و تفریط بپرهیزه. شما اینو مقایسه کنید با فلسفه اخلاقهای دیگر، این افزودن پیمان به ثروت در فلسفه اخلاق زرتشتی از قضا عین تدبیریه که ادم اسمیت به کار برد. و در درس گفتار بعدی توضیح خواهم داد که چرا حتی از این لحاظ هم اقتصاد سیاسی و فلسفه اخلاق زردشتی شبیه پدرخوانده کپیتالیسم یعنی سرمایه‌گرایی است، یعنی ادم اسمیت.